اما اینکه حق نداریم مردم رو اسیر کنیم در مافیای خودرو که منحصر کنیم خودرو رو و مردم رو مجبور بکنیم باید یا این رو بگیری و یا برو به هر کجا میخوای شکایت بکن. چرا باید اینجور باشه؟ مجالس گذشته چرا نیومدن واضح کنن کدومشون ماشین گرفتن از آخر یا نگرفتن و چرا ماشین گرفتن؟ آیا مردم عادی امروز میتونن بی راحتی ماشین بگیرن؟ میدونید چه کسی پشت اون صحنه بود؟ مافیای خودرو. اینا اومدن برای یک شرکت خودروسازی یه نفر سومی رو میخواستن بگذارن، خب نماینده هست به هر حال رفته از این طریق، لذا مجلس به نظر من خیلی مهمه. اما چالش دیگه‌ای که امروز ما تو مجالس داریم عدم تبعیت از قوانین بالادستی است. نگاه کنید، ما اگر امروز قانون گذاری میکنیم قطعات پازل برنامه های توسعه کشور رو باید تو قانونامون ببینیم، اما گاهی وقتا متاسفانه کشور ما برنامه محور نیست، شخص محوره. شما یه وزیر رو که عوض میکنید، یه رئیس جمهور که تغییر میکنه، کل سیستم ما تغییر میکنه. ولی که اینجور نباید باشه. کشور قانونگذاری نماینده مجلس باید ذیل برنامه توسعه هفتم باشه. من به همین مناسبت وظایف به اصطلاح حداقل فرهنگی و اجتماعی به اصطلاح برنامه توسعه هفتم رو برنامه ریزی کردم. ذیل برنامه توسعه هفتم وظایف یک نماینده و کاری که نماینده مجلس میتونه انجام بده آماده کردم. چرا؟ چون نماینده مجلس امروز در ریلی باید قانونگذاری بکنه که برنامه توسعه هفتم میخواد. چرا برنامه توسعه ما 30% متاسفانه در طول عمرش بیشتر اجرا نمیشه؟ به خاطر عدم توجه قانونگذار. لذا یکی از چالش های مجلس قبلی عدم برنامه محوری نسبت به برنامه های کلان بالادستی است و عدم توجه به سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری.
خیلی متشکرم جناب آقای اخلاقی امیری. سوال چهارم رو که شما ابتدا پاسخ خواهید داد، در صورت انتخاب سیاست خارجی که در مجلس ریل گذاری خواهید کرد ناظر به چه راهبردهایی است؟ چند درصد مشکلات کشور را ناشی از تحریم ها و چند درصد را ناشی از عملکرد مسئولان می دانید؟ و با توجه به تجربه و تخصصتان در صورت راهیابی به مجلس عضویت در کدام کمیسیون مد نظر شماست؟ در خدمت ما اخلاقی هستم.
متشکرم. سیاست خارجی همچنان که مقام معظم رهبری تأکید کردن باید همراه با عزت باشه. جامعه اسلامی عزیزند، العزت لله و للرسول و للمؤمنین. مردم ما عزت دارن و اگر قرار باشه ما نگاهمون به خارج از کشور باشه در حل مشکلات داخلی قطعا موفق نخواهیم شد. 8 سال دولت گذشته رو مردم تجربه کردن. اینکه چشم امیدمون به غرب باشه، اونا دشمن ما. روزی هم که اظهار دوستی میکنن برای منافع خودشونه غالبه. اصلا تعامل سیاست خارجی اینه، همین، او طرف به دنبال منافع خودشه. لذا ارتباطات با دولت‌های دیگه بر اساس قاعده نفی سبیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ قدرتی حق نداره در امور داخلی ما، چه بحث موشکی باشه، بحث نظامی باشه، بحث اقتصادی باشه، دخالت بکنه. ضمن اینکه ما باید از تجربه دنیا استفاده بکنیم، یعنی ما نمیتونیم خودمون رو از دنیا امروز جدا بندازیم. دنیا تجربیات خوبی داره، ما از سرمایه گذاری خارجی استفاده باید بکنیم، ما از تجربیات اونها باید استفاده بکنیم، اما همراه با کرامت و عزت کشور جمهوری اسلامی و مردم عزیزمون. اما چند درصد از مشکلات به تحریما برمیگرده؟ جناب آقای شکری عزیز و همه مردم عزیز، جوانهای گرامی، کشور ما روزی در دنیا آگاهی میکرد که کشورهای اروپایی اصلا حضور نداشتند، امریکایی نبود. این که ما متاسفانه بر اساس رژیم پهلوی منحوس عقب موندیم در این عرصه، این نه این که ما ظرفیت هامون از دست رفته، کارآمدیمون از دست رفته. من توی آمار جلسه قبل عرض کردم ما 14 میلیون نفر در عرصه تحصیلات تکمیلی امروز جوانان عزیزی داریم. شرکت های دانش بنیان ما که امروز 10,000 تاست، من قائلم به این که در 4 سال آینده مجلس شورای اسلامی میتونه به 100,000 برسه. یه ظرفیت بزرگ ماست. درصد بله تحریما موثره، اگر بخوام درصد تعیین بکنم خیلی خوشبینانه باید بگم بین 5 تا 10 درصد تحریما موثره. اما مشکل دیگه ما در حوزه آسیبای اجتماعی و مباحث مختلف مشکلات اقتصادی برمیگرده به درون جامعهمون. ما بودجه ریزیمون مناسب نیست، عدالت محور نیست، مردم محورم نیست. شما خواهش میکنم دقت کنین، برید جنوب کشور، استانهای جنوب کشور، برید شرق کشور، برید اونایی که دور از پای تختند، اینا برمیگرده به مجلس شورای اسلامی. بودجه ریزی معیوب، در جلسه قبلم عرض کردم بنگاهداری بانک ها، بانک باید پشتیبان تولید باشه. حتی همین چند روز گذشته خبردار شدید که وقتی میخواستن استقلال و پیروزی رو واگذار کنن رفتن سراغ کی؟ شرکت های ذیل برخی از بانک ها. چرا؟ مگر بانک نباید در خدمت این کارگر و این اشتغال خانگی و کارگاه های جز باشه؟ یه برای گرفتن یک وام میمونه، بعد شرکت ذیل بانک میره سرمایه کلان میگذاره برای که من قائل به ورزشم. من میدونید کمیسیون فرهنگی شورا بودم، ورزش رو هم همگانی و هم قهرمانی قبول دارم، اما واگذاری استقلال و پیروزی رو به شرکت های ذیل بانک قبول ندارم. این باید در اختیار مردم قرار بگیره. بانک ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرن، بانک ها باید بیان در خدمت تولید. اسراف و تبرج در هزینه کرده اقتصادی ما داریم. نمیدونم آمار دارید در سال چند تا همایش برگزار میشه؟ و حضرت علی به عنوان یک کسی که در صدا و سیما فعالیت میکنین، جواب اگر بخوان به این سوال بدین، همایش ها ما چقدر محصول کاربردی داره؟ البته پذیرایی داره، البته بسته داره، البته خوش خواهد گذشت، ولی برای مردم بیچاره که امروز، برای این کارگر به اصطلاح روز مزد ما، که ما وقتی میخوام حقوقشون یه مقدار افزایش بدیم دعوا میکنیم به اندازه تورم که حق این کارگر ما حقوقش افزایش بدیم، میگیم نه، تورم اگر قرار بشه ما حقوق دستمزد اضافه بکنیم تورم بالا میره. کدوم کارشناس اقتصادی رو قبول داره؟ چرا داریم مردم رو فریب میدیم؟ حقوق دستمزد تورم رو بالا میبره یا این ریخت و پاش های مختلفی که در عرصه های اقتصادی داریم؟ عدم ثبات تصمیمات اقتصادی ما. اینم از آسیب.
ممنونم. یک نکته رو در خصوص بودجه‌ریزی شما فرمودید آقای متعهدفر، همونطور که شما بالاخره بیشتر از بنده میدونید، آقای اخلاقی امیرم همینطور، ما در بحث حسابداری در مدیریت میگیم نقطه سر به سر. یه مسئله مشکلی که اساسی داریم بحث درآمد و هزینه هست. در بودجه‌ریزیمون هزینه ها رو میبینیم در مجلس شورای اسلامی، ولی درآمد ها رو زیاد بهش توجه نمی کنیم که این نقطه سر به سر ایجاد نمیشه، بعد اون تورم ایجاد میشه یا مثلا مشکلات اقتصادی که خواهیم داشت. خب جناب آقای معتمدی‌فر در خدمت شما هستیم برای پاسخ به این سوال.
خوشبختانه در حوزه سیاست‌های خارجی سیاست‌های کلان نظام مشخص است. ما در تعاملی که با سایر کشورها داریم بعد از حد اکثر فرصت‌ها استفاده بکنیم، ضمن به هر حال رعایت اصولی که مبتنی بر استقلال و عزت ملی و اقتدار ملی صورت بگیره. الان به لحاظ اقتصادی ما بسیار میتونیم با کشورهایی که تو بحث تجارت روابط داریم از این فرصت استفاده بکنیم و خود سفارتخونه‌های ما هم میتونه تو این زمینه خیلی مؤثر واقع بشن. بنابراین موضوعاتی رو که در بحث سیاست خارجی دنبال میکنیم این هستش که بتونیم از نقاط قوت اونها استفاده بکنیم جهت اینکه برنامه خودمون تحقق پیدا بکنه. یکی از اون موضوعاتی که جناب عالی هم اشاره فرمودین بحث تکنولوژی هست که در بعضی از قسمت‌ها چون این رو ما تجربه کردیم. الحمدلله بحث تولید علم و فناوری طبق برنامه به خوبی پیش رفته، ولی جهت اینکه تسریع بشه در برنامه ما میتونیم با انتقال این تکنولوژی ها و تولیدات مشترکی که داشته باشیم این نقیصه رو رفع بکنیم و در بحث سرمایه گذاری هم که بسیار نقش تعیین کننده ای در بحث اقتصادی و تولید داره و سایر کشورها این رو تجربه کردن، به نظر من میتونیم در این تعاملاتی که صورت میگیره و با تهیه طرح‌های توجیه فنی اقتصادی مناسب جذب سرمایه گذار رو داشته باشیم. موضوعی که در رابطه با بحث تحریم ها فرمودین، مردم ما نشون دادن تهیه این چند سال که تحریم ها زیاد نمیتونه برای ما محدودیت ایجاد بکنه و عمدتاً ما از ضعف مدیریت داخلی رنج میبریم. یعنی من خودم در بنگاه اقتصادی که بودم، بحث خودرو رو که مثال زدن، شما فرض کنید در بزرگترین کمپانی خودروسازی ما وقتی که یک کارگر ساده روابط عمومی یک شرکتی میاد و در یک مراحل بسیار سریع تبدیل میشه به رئیس هیئت مدیره بزرگترین کمپانی خودروسازی، در هیچ کجای دنیا اینطوری نیستش که با جرثقیل بیاریم و مدیران رو منصوب بکنیم. قطعا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تو صنعت ما موفقیتی داشته باشیم. خب ما تو صنعت خودرو 45 سال تقریبا مردم رو به نوعی در بعضی از حوزه‌ها محروم کردیم که یه خودروی خوب و کیفی و ارزان و ایمن داشته باشن. الان چرا هر دو تا کمپانی بزرگ خودروسازی ما زیان دارن؟ این واقعا این فرصت‌هایی رو که نظام و دولت‌ها در اختیار صنعت گذاشتن زیبنده این مردم نیست و باید چاره اندیشید. به نظر من بسیار به اصطلاح این کمپانی‌های خودروسازی ما سنگین هستن در مقایسه با سایر شرکت‌های بین‌المللی که مقایسه می‌کنیم، بسیار جای کار داره. بنابراین بحث تحریم‌ها حد اکثر بین 10-15% می‌تونن در مشکلات جاری ما مؤثر باشن و بیشتر مشکلات ما برمیگرده به خود تحریمی و اینکه مدیرانی در بعضی از حوزه‌ها به کارگیری می‌کنیم که اینها حتی در اداره وضع موجود هم 50% از پتانسیل خودشون رو صرف حفظ خودشون می‌کنن، چه برسه به اصلاح بهبود و رشد و توسعه. در رابطه با بحث کمیسیون‌هایی که فرمودین، من با توجه به حوزه دانشی و سابقه و تجربه‌ای که داشتم و در دولت در وزارت سمت بودم و 40% اقتصاد کشور ما در وزارت سمت هست، در اولویت کمیسیون صنایع معادن رو پیش بینی کردم و بعد کمیسیون اقتصادی رو که با توجه به ترکیب عزیزانی که در دور اول به مجلس راه پیدا کردن که عمدتاً در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و حقوقی هستن، فکر میکنم بتونم در کنار این عزیزان در کمیسیون‌های صنایع معادن و کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه بتونیم نقش مناسبی رو ایفا بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای معتمدی فر. به بخش پایانی این برنامه رسیدیم و فرصتی که شما بزرگواران استفاده کردید رو عرض میکنم خدمت شما. شما با توجه دو دقیقه و 27 ثانیه آقای معتمدی فر صرف جویی کردید در سوالات قبلی، شما الان 7 دقیقه و 27 ثانیه میتونید در وقت آزاد استفاده بفرمایید و شما همون 5 دقیقه رو انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. آقای معتمدی فر فکر کنم باید اول آغاز کنن این قسمت رو. 7 دقیقه و 27 ثانیه رو ما خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. من در این بخش از برنامه که قسمت پایانی برنامه هست یه اشاره بکنم به بحث برنامه‌هایی که پیش بینی کردم در صورت راهیابی دنبال کنم، که در اصل با نگاه به این برنامه‌ها شهروندان محترم میتونن قضاوت کنن که کدام یکی از نامزدها میتونن در این مقطع کنونی نقش مناسبتر و مفیدتری رو داشته باشن. خب عزیزانی که به هر حال فوتبالیست هستن، اینها میگن وقتی میخواد گل بزنید فوروارد رو باید تقویت کنید و وقتی میخوان گل نخورید دروازه‌بان رو بکوارد. ما الان در مطالباتی که مقام معظم رهبری فرمودن موضوعات اقتصادی بسیار حائز اهمیت هست. بعد از عدالت خواهی بحث مطالبه اقتصادی مطرحه و در هشتگام توسعه هم بحث اقتصادی، در شعال سال هم موضوع بحث تولید رو مطرح فرمودن. من برنامه هایی که پیشنهاد کردم مبتنی بر فرایندی که متناسب با وظایف نماینده است، یعنی با نگاه به اسناد بالادستی برنامه های توسعه و با توجه به برنامه های مصوبی که دولت ها دادن، عملکردهایی که داشتن و انتظاراتی که مردم دارن، با تحلیل این شکافی که صورت گرفته در سه سطح ملی و استانی و برای حوزه مشهد و کلات برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رو پیش بینی کردم که به مهمترین اونها یه اشاره میکنم. یه موضوع مهمی که هست، بعضی از موارد که مطرح فرمودیم اینها در اصل معلول یه علت بزرگی هستن. ما در طی این 45 سالی که از انقلاب گذشته دائم در حال تغییر تحولات تشکیلاتی بودیم. شما شاهد بودید که در وزارت سمت 4 وزارتخونه شدن 1 وزارتخونه، بعد به این نتیجه رسیدن که به هر حال وزارت سنگینی شده و الان در صدد این هستن که این رو باز تجزیه بکنن. تغییر تحولات ساختاری در یک قوه تأثیرش روی قوه دیگه باز بسیار حائز اهمیت، کمیسیون هایی که ما در مجلس داریم و تغییر شرایط محیطی، تغییر تکنولوژی، تغییر نیازها. در زمانی که به اصطلاح فضای بستر آیتی گسترده نبوده، عمدتا ساختارها رو به صورت عمودی طراحی میکردن و الان با توجه به بستر آیتی ما میتونیم ساختارها رو به صورت افقی طراحی بکنیم و لزومی نداره که هر تعداد وزارتخونه‌ای که یه ارتباطات و خطوط فاصلی دارن اینها رو هی در هم ادغام بکنیم. بنابراین من به دلیل موضوعات و عارضه‌یابی که در ساختار سیستم کلان کشور داشتم، پیشنهاد طرح اصلاح ساختار کلان کشور رو تو برنامه هم دارم. مشابه این برنامه رو ما انجام دادیم، طراحی سیستم جامع یک پارچه لوجستیک کل نیروهای پنجگانه سپاه رو ما داشتیم. انشاءالله تو این طرح ما بتونیم بهترین اصول و خواسته هایی رو که داریم، از جمله بحث چابک سازی، برون سپاره، خصوص سازی، همه انتظاراتی که مطرح هست رو با حفظ اصولمون توی این اصلاح ساختار داشته باشیم. اعتقاد من اینه اگه دولت به یه دولت چابک، سباک و هوشمندی تبدیل بشه و تشکیلات های ما به جای مرکز تولید ثروت به مرکز هزینه تبدیل نشن، بالاخره به سر سفره‌های مردم هم چیزی خواهد رسید. الان شما در مجموعه‌های اقتصادی مثل وزارت کار مشاهده می‌کنید مجموعه‌های مانند شستا دارای هزاران شرکت و زیر مجموعه هستند که تعدادی از اینها هم زیانده هستند و اینها با روی کرده خصوصی اداره نمی‌شن. ولی اگه این گونه بود، ما در بخش خصوصی وقتی یه مدیر عاملی رو برای شرکت خودروسازی می‌خوام استخدام بکنیم، با زدن آگهی ارزیابی اونها یک فردی رو انتخاب میکنیم که شایسته ترین هست، نه با نگرش های سیاسی، و اون رو در سود اون شرکت سعی میکنیم. بنابراین نگاه دولتی یا خصوصی به تشکلها خیلی مشکل ایجاد کرده. بحث طرح جامعه زیارت، بحث پیگیری کوریدور شرق، آزادراه حرم تا حرم، قطار برقی، اصلاح الگوی توسعه اطراف حرم و در سطح برنامه‌های میان مدت، با توجه به اینکه موضوع شایسته سالاری بسیار اهمیت داشته، طراحی نظام شایسته سالاری، نظام بهره‌وری، نظام مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی، نظام محرومیت زدایی، و در سطح استان هم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی که ما میتونیم به عنوان قطب خوشه مواد غذایی مطرح بشیم، بحث کشت فراسرزمینی، در سطح مشهد هم سازماندهی حاشیه شهر، نوسازی بافت فرسوده، ساماندهی اصناف و موضوع جاده کلات که مهمترین موضوع برای کلات هست. اگه این جاده انشالله اصلاح بشه، بحث توسعه کلات و رونق گردشگری در کلات رو خواهیم داشت و در برنامه‌های کوتاه مدت هم که مردم باید احساس بکنن یه اتفاقاتی افتاده، تر ضربتی حمایت از تولید و بحث پرداخت یارانه انرژی مستقیم به افراد، تر حمایت از دامداران، موضوع پیشگیری از آلودگی هوا و بحث تأمین نیازهای مربوط به ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی و خدماتی برای حاشیه شهر رو توی برنامه ها مطرح کردیم.
خیلی متشکرم جناب آقای معتمدی فر. خب در خدمت جناب آقای اخلاقی امیری هستیم برای فرصت پایانیشون که به مدت 5 دقیقه صحبت خواهی کرد.
خسته نباشید، عرض میکنم محضر خواهران و برادران گرامی، خصوصا جوانان عزیزمون. در سوال قبلی من نتونستم عرض بکنم کدوم کمیسیون در ذهنم هست برای رفتنش، اما قبلش اجازه بدید عرض بکنم امروز کشور ما برنامه کم نداره. خدا شکری ما اینقدر برنامه‌های متنوع تدوین کردیم، اینقدر سندهای خوبی نوشتیم، اینقدر قفسه‌های سازمان‌ها و ادارات اون از این سندها پره. اونی که امروز درد جامعه ماست اجراست و مجلس شورای اسلامی باید نظارتشو تقویت بکنه. من اگر به مجلس برم عذرخواهی میکنم در قالب این مثال، این کشاورزی که صبح سهمیه آبش رو میخواد بگیره، بیلش رو دوشش میگذاره، همراه این آب حرکت میکنه از سرمنشأ تا سر زمین خودش، بلکه تا کنار درخت. امروز قوانینی داریم خوب تدوین میشه اما اجرا نمیشه. قانون فرزند آوری رو نمیدونم، به نظر من البته با نقص اما تصویب شد، اما اجرا میدونید امروز چقدر پدران و مادران عزیزی که فرزند کوچولو آوردن برای شیر خشکشون باید از این داروخونه به اون داروخونه و بعدم سهمیه دادن. مگر کوچولو میتونه بپذیره که من سهمیه شیر خشکم این مقداره، از این بیشتر نباید استفاده بکنم؟ چرا آخه این کارو ما داریم میکنیم با این مردم؟ مردم عزیزن. کمیسیون اول من ولو کمیسیون فرهنگی است. جالبه بدونید از 18 نماینده‌ای که استان خراسان داره 17 نفر معین شدن. استان خراسانی که مهد تمدن بوده، مهد فرهنگ بوده، حوزه علمیه خراسان رو داره، دانشگاه عظیم فردوسی رو داره، هوش استان خراسان و مردم خراسان سرآمد بوده، اکثر کارهای تحولی رو در کشور ما نگاه بکنید برمیگرده به خراسان. سهمیش توی 18 نماینده برای کمیسیون فرهنگی چقدره؟ اصلا کدوم یکی از این نمایندگان گفتن ما میخوام بریم کمیسیون فرهنگی؟ کمیسیون فرهنگی برای چی؟ من اعتقاد دارم امروز فقر فرهنگی بین مدیران داریم. 45 سال از انقلاب اسلامی گذشته، برید سازمانهاش و شما مردم رفتید، نگاه ارباب رعیتی که ما از زمان طاغوت باید عوضش میکردیم و تا دهه 60 موفق بودیم عوض کردیم، امروز برگشته تو سازمانهای ما. مدیر و کارمند نه به عنوان عرب، البته کارمندان بسیار خوبی داریم، من تشکر میکنم، دارم مشکلات رو میگم، چالش ها رو میگم. کمیسیون فرهنگی یعنی این که عدالت محوری در بیانیه گام دوم، یعنی اعتماد به مردم، اعتماد به جوان. امروز چرا ما وقتی قانون بازنشستگی رو توی کشور مطرح میخواستیم بکنیم و مجلس میخواد مصوب بکنه، موانع زیادی رو ایجاد کردن؟ بابا به جوان امروز اعتماد کنیم. شهید کاوه بزرگوار وقتی در جبهه فرمانده لشکر بود مگه سنش چقدر بود؟ چرا ما هنوز برگشتیم بریم سراغ همون عالم بازنشستگانی که خسته از کارن و باید استراحت بکنن، مجدد بریم اینا رو در عرصه مدیریتی کشور قرار بدیم، به جوان اطمینان بکنیم؟ کمیسیون دومی که من اگر خدا توفیق بده خواهم رفت، کمیسیون آموزشه. آموزش و پرورش و آموزش عالی مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی و آینده نظام هست. ما اگر از این دو غفلت بکنیم آینده نظام را دست میدیم. اگر روزی نظام به این برسد که حقوق معلم به اندازه کارمند صنعت نفت باشه، تازه نگاه شده مساوی. من قائلم نگاه به معلم بالاتر از صنعت نفته. معلم ما داره آینده کشور ما رو میسازه با تربیت نوجوان و جوان و کودک ما. امروز شأن معلمی رو دولت احساس نکنه با ارتقای معلمی بالا برده، هنوز نه فاصله است. البته باید تلاش بکنیم. ممکنه بگید داری شعار میدی، منبع افزایش حقوق از کجا؟ انفال عرض کردم در جلسه قبل، بحث انفال رو گفتم و خواهش میکنم مردم عزیز توی قسمت مطالعه کنن. انفال ذخیره عظیم حکومت است برای تأمین نیازهای مردم. لذا کمیسیون آموزش کمیسیون دومی است که من یه نکته هم عرض بکنم نسبت به بحث به اصطلاح حقوق و دستمزدها. قائلم حداقل، خواهش میکنم دقت کنید، به عنوان یک کسی که اگر بهش در 21 اردیبهشت اطمینان کردید و حاضر شدم در صحنه انتخابات، حداقل حقوق باید به اندازه تورم و دستمزد به اندازه تورم واقعی افزایش پیدا بکنه.
متشکرم جناب آقای اخلاقی امیری.
متشکرم جناب آقای معتمدی فر از هر دو بزرگوار و همچنین جناب آقای عبداللهی و جناب آقای میرزایی نماینده محترم هیئت نظارت و صدا انتخابات استان. خب دیدگاه ها و نظرات و برنامه های دو بزرگوار رو در خصوص مباحث سیاسی اجتماعی و فرهنگی دیدیم و شنیدیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمایند که انتخابات در پیش داریم. یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آنچنان که شایسته این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند برایش. این که شما می‌بینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم و چه فایده‌ای دارد، این یک چیز ساده نیست. این همان سیاست راهبردی آمریکاست. این همان سیاست راهبردی دشمنان انقلاب است. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین است. خب بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه در برنامه دوم از دیدگاه‌ها و نظرات دو نامزد محترم در دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی مشهد و کلات با ما همراه بودید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان گرامی و ارجمند، در خدمت شما هستیم در دقایق پایانی نوبت کاری نیمروز از پخش رادیو خراسان رضوی در دوشنبه، و امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌ها رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. یک اطلاعیه در اختیار پخش رادیو قرار گرفته که من خدمتتون قرائت می‌کنم. ان شاء الله مراسم یادبود و بزرگداشت سید مجید عیوفت از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس و جانشین سابق قرارگاه منطقه‌ای سامرون ائمه علیه السلام که دیروز پیکر مطهرشون تشییع شد، امروز دوشنبه از ساعت 15:30 تا ساعت 17:30 و فردا سه‌شنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 10:30 در مسجد قدیر بابا علی واقع در خیابان ارشاد 1 محله 600 دستگاه انشاءالله برگزار خواهد شد. روح این شهید شاد باشه و انشاءالله که همه شهدا از ما راضی باشند. در خدمت شما بودیم در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی به اتفاق همکار محترم صدا بردارم خانم سرنومه و دیگر عزیزانمون در پخش تامین و تولید رادیو خراسان رضوی. تمام تلاش ما این هست که شما ساعت مفید رو با همراهی برنامه های این رادیو سپری بفرمایید. هر گونه نظری، مطلبی، انتقادی دارید راجع به برنامه ها و جهت همفکری با عزیزان ما در اتاق فکر و برنامه سازان این رادیو، میتونید از طریق تلفن 38 79 10 41 و 2 یا تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیمای خراسان رضوی با همکاران عزیزم در میان بگذارید. بهترین ها نصیب و روزی شما باشه. التماس دعا و انشالله عاقبتتون به خیر باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار همه شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو خراسان رضوی. ساعت 14. اینجا مشهد مقدس است، صدای خراسان.